می رود اونجا و دستور می رسه به مطبوعی که کلیه واحدهای لازم رو در اختیار جهانبانی بگذارید. جهانبانی هم واحدهایی که لشکر مشهد در اختیارش گذاشته میشه به وسیله مطبوعی وارد صحن میشه و روی مردم تیراندازی میکنه. تعداد مقتول شهیدان رو اطلاعی ندارم، ولی خب به هر حال صحن با تعداد قابل ملاحظه شهید در فضای صحن خالی میکنه. این مسئله بود که هم شنیده بودم و هم این که جریان را از خود مطبوع به حساب چیز مطبوعی معدوم شنیدم شخصا، که در همین حدود دیگه حدود رو عصد کردم صحبت کرد، که میخواست بگه که من این کار نکردم و جهانبانی بود که چنین کاری رو انجام داد. اما برای تمام لشکر مطبوعی بوده است. این هم مسئله درباره مقاومت مردم مشهد در مورد کشف جا.
خیلی متشکرم آقای فردوس. در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. با عنایت به این که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، همه شما را به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر میکنیم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده صبح و گفتگو رو تقدیم حضور شما کنند. همراهی با شما میشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد، استکان چایت امید و هر پرندهی که نان از سرانگشتانت میگیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم. امیدواریم که شما هم که همراه ما هستید تا انتهای برنامه شنونده باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز. امیدوارم امیدوارم توی هر جایی که هستید، توی مسیر به سمت محل کار یا رسیدید به محل کار یا هنوز در منزل هستید، به هر حال امیدواریم امروزتون همراه باشه با سلامتی، شادی و دستیابی به موفقیت. همراهیتون با صبح گفتگو هم میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، میتونه تماس با همکاران ما در صبح گفتگو باشه و البته اینکه نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید. اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنیم و با مسئولان در میون بگذاریم و مطالبهش کنیم. اما راه‌های ارتباطی، ۳۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن، 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صبح و گفتگوی امروز طیف متنوعی از موضوعات رو قرار هست تقدیم حضورتون کنیم، از مسائل منطقه‌ای، اتفاقات سیاسی و بین‌المللی، موضوع انتخابات و سرزدن به افتتاح پروژه‌های عمرانی که در استان‌های مختلف کشور در حال اجرا هست و در حال بهره‌برداری هست. امروز انشاءالله به آذربایجان غربی سر خواهیم زد. درباره نسخه الکترونیک و تأکید دیوان محاسبات روی اون صحبت میکنیم و البته میریم سراغ خودروهای ایرانی، مصرف بنزینشون، تأثیرش بر آلودگی هوا. این که ما در برنامه های مختلف هر وقت که صحبت از آلودگی میشه مردم رو دعوت کنیم به مراعات، خیلی ساده است گفتنش، مردم مراعات کنید، مردم نمیدونم کم بنزین مصرف کنید. درباره مصرف بنزین هم همینطور هست، مردم کمتر بنزین مصرف کنید. حالا این سوال برای مردم هم پیش میاد که چه کار مگه دارن با این بنزین میکنن جز این خودروهایی که مصرفشون بالا هست. همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. با تبریک دهه فجر برای بچه های صبح گفتگو، بهترین آرزوها رو برای امروز دوشنبتون دارن.
یه درم یه ریشه یه خوشی دریا یه طوفان یه بیشه یه درخت باریشه های بلند ریشه یه چند هزار سال داره واسه این که بمونه قد بکشه
چند هزار لاله داده
حالا سر تا به آسمون کشیده حالا میبینی بارو برداده زحمت باغ بون بوده اگه
تن ماییم سر فرازای کل دنیاییم پای این باغ بود مای سادیم واسه این باغ که ما این جاییم شاخ و برگای این وطن ماییم سر فرازای کل دنیاییم این باغ که ما این جاییم
چگونه درخت نمیذاره، هر کسی میوشو حوض بکنه، باغ بی باغ بون نمیتونه حوضشو حرس بکنه. ای شاخه تر و تازه، یه بهمن بهار رو میبینی، هر زمستون کنار هم هستی، یه شاخه ها رو میبینی. شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، این باغ بود مای سادیم، واسه این باغ که ما اینجاییم، شاخ و برگای این وطن ماییم، سرفرازای کل دنیاییم، پای این باغ بود مای سادیم، واسه این باغ که ما اینجاییم.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:41 و خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوام دعوتتون کنم که هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین المللی و سیاسی، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، هم صحبت بشیم و نظرات ایشون رو در باب تحولات منطقه جویا بشیم. آقای دکتر صدرالحسینی سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبحکم لا بخیر، متشکرم، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید.
جناب صدرالحسینی، درباره تحولات منطقه وقتی که صحبت می‌کنیم و مؤلفه‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم، یک سری مسائل هست که خب طبیعتاً میتونه به عنوان یک متغیر وابسته یا شاید هم حتی مستقل عمل کنه. درباره آنچه که در خارج از منطقه رخ میده، آنچه که در دریای سرخ در یمن هست، آنچه که در عراق و سوریه در حال رخ دادن هست، اما الان رسیدیم به مشخصاً به این جایی که بر سر یک دوراهی قرار گرفتیم. بعد از نشست پاریس دو پیشنهاد مطرح شد، البته قبلا هم در اگر اشتباه نکنم در بریتانیا هم پیشنهادی رو مطرح کرد، اما پیشنهاد پاریس برجسته تر بود. به هر حال توقف مخاصمه رو پیشنهاد کردن. الان سوال اینجاست، آنچه که اتفاق افتاده ما رو به این سمت راهنمون میکنه که بگیم پیشنهادهایی که مطرح شده آتش بس موقت راه چاره هست، یا اینکه بریم سراغ یک راهکار دائمی، یک آتش بس دائمی؟ الان این دو گزینه به نظر حضرت عالی کدومش نزدیکتر یا میسور هست برای محقق شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به طور خاص و مشخص به فرمایش جناب عالی پاسخ بدم، میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که الان مدتی است که در حوزه روابط بین الملل موضوعات کوچک و میکرو تأثیرات ماکرو داره.
بله.
یعنی در حقیقت نمیتوانیم بازیگران و نقش‌آفرینان سنتی رو برای همه موضوعاتی که امروز در حال تغییر و تحول، کنش و واکنش در جهان روابط بین الملل هستند رو به عنوان نقش آفرینان و بازیگران اصلی به شماری. خب در این چهار ماهی که در حوزه جغرافیایی کوچک غزه مسائل و مشکلات و معضلات و کشتارهایی هم انجام شد، ما این رو میتوانیم به طور مشخص و در حقیقت بخشی از تاریخ بشر بیاریم و این عرضی که من خدمتون گفتم رو بتوانیم به اثبات برسیم. نکته مهم این است که آن کسانی که به طرح‌های مختلف، گفتگوها و نشست‌های مختلف امید بیش از اندازه داشتند، تصورشون برای این بود که در محفلی، در جایی، در کشوری همراه با بازیگرانی که در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی به ظاهر نقش‌آفرینی می‌کنند، می‌توانند تصمیم نهایی رو بگیرند. شاید من به خاطر ندارم، شاید ما با هم دیگه در روزهای گذشته در این مورد گفتگو کردیم که آن کسانی که تصمیم نهایی رو میگیرند اون کسانی نیستند که در این جلسات شرکت میکنند. این نکته رو با توجه کن. به همین دلیل با کمال احترام به فرمایش جناب عالی، دوراهی وجود ندارد. یعنی دوراهی برای کسانی وجود دارد که نمیدانند که تصمیم گیر نهایی چیست، بنابراین تصمیمات مختلف رو بر روی میز میذارن، در یه جا ممکنه بگن سه راهه، به یه جا بگن چهار راهه، یه جا بگن دو راه. در حال حاضر آنچه که تصمیم در ارتباط با آتش بس موقت یا آتش بس دائم، من حالا فروضاتی که جناب عالی فرمودید تو دارم عرض، یا هر تحول دیگری که ممکنه در این رابطه به وجود بیاد، به عهده میدان است. آن کسانی که در این اجلاس ها شرکت نکردند و با یک بیانیه یک خطی می توانند تمام این اجلاس ها، رفت و آمد ها، نشست ها و طرح‌های مختلف رو هوا منصورا کنند. و در حقیقت الان هم به این شکل. این نکته اول. اما نکته دوم، به هیچ عنوان آتش بس موقت به نفع مقاومت نخواهد بود و او با درایت و عقلانیت کامل این رو می داند و اعلام کرده است که هیچ طرحی رو در ارتباط با آتش بس موقت نخواهد پذیرفت، به دلیل اینکه شروع آتش بس موقت ممکن است با سکوت و یا رضایت مقاومت صورت گیرد، اما آتشباری مجدد با اجازه دیگرانی است که در واشنگتن و در تل‌آویو نشستند. به همین دلیل هیچ طرحی در این رابطه قابل بحث نیست، مگر اینکه شروط مقاومت، آنچه که چندین بار گفته شده از تقریبا شاید هفته دوم بعد از عملیات طوفان الاقصا بیان شده، اجرایی شد. در خدمت
دیروز با موضوعاتی که صحبت میکردیم و این متغیرها رو که بررسی میکردیم، یکی از نظراتی که در رسانه ها مطرح شده بود این بود که در درون جبهه مقاومت، مشخصا در حماس، حالا بین شاخه نظامی و شاخه سیاسی، اگر بخوایم بگیم مثلا آقای سنوار و آقای دوستانی که در بخش سیاسی حماس هستن، بر سر این موضوع صحبت بود و دوستان بنا به اینکه تضامین رو از دست خواهند داد با این موقت مخالف بودن. یعنی بخش سیاسی با آتش بس دائم، در واقع نه که با آتش بس دائم، بلکه نظر و تأکید روی یک وضعیتی بود که برسن به یک ثبات دائم و تضامینی که برای بعد از ترک مخاصمه گرفته میشه، اما بخش نظامی صحبت از این بود، آن نقل قول ها رو عرض میکنم، بخش نظامی صحبت از این بود که آتش بس موقت رو بپذیریم و بریم سراغ گام بعدی که میتونه به قدرتمند شدن کشیده بشه. در طرف مقابل آتش بس به هر شکل، به ای نحوان کان، رو یک تنفس مصنوعی بعضی از کارشناسان محترم تعبیر میکردن به طرف مقابل، که باعث میشه که یک نفسی بگیرن، جان تازه‌ای بگیرن و دوباره حملات مرگبار رو آغاز بکنن به مقاومت. چطور شما این دو نکته رو نگاه میکنید؟
من با کمال احترام به نظر کارشناسان باید خدمتتون عرض کنم این نظر کارشناسان هست. بله. یعنی به هیچ عنوان نمیتوان این اختلاف نظر رو در صحنه واقعی بین سیاسیون و میدانداران فلسطینی مشاهده کرد. در اونجا مسئله و موضوع کاملا قبل از در حقیقت اینکه بحثی از طرح و نقشه و موضوعات اینچنینی که در پشت میز مذاکره در حقیقت تصمیم گرفته می شود، کاملا به یک نظر واحد رسیدند و مشخص است که اونجا ضمن آمادگی برای گفتگوهای مختلف، حضور در جلسات گوناگونی که در پشت میزهای مذاکره برگزار می شود وجود خواهد داشت و این راه بسته نشده، اما تصمیم نهایی رو من میدان میگیره. بنابراین این نکته رو من میخوام خدمتتون عرض کنم که اگه میدان تصمیم به آتش بس موقت بگیرد، میتواند در هر لحظه‌ای که اراده کند اون رو اجرایی کند و نیازمند به موارد دیگر وجود نداره.
و نکته دیگر بحث
میخوام تأکید آخر من عدم اختلاف بین میدان و میز مذاکره هست. این رو
و بالا بردن میز مذاکره،
بنابراین من خواهشم این هست که جهتگیری بحث ها رو آقای دکتر در گفتگوهایی که با دوستان و کارشناسان دارید با قاطعیت این اعلام بشود که این موضوع هیچ اختلافی وجود نداره و در بستر رسانه‌های مختلف و اظهار نظرهای مختلف از پایتخت های کشورهای گوناگون در موضوع تشدید این اختلافات یا کم کردن این اختلافات و یا بیان این اختلافات باید خیلی مراقب بود.
و نکته که هست به آینده هم دولت فلسطینی هستش هم آینده غزه هستش. دولت فلسطینی رو ما چطور تعبیر بکنیم؟ بعضی ها به تشکیلات خودگردان میگن دولت فلسطینی، بعضی ها به آنچه که در الان صحنه مقاومت هست و صحنه میدان هست به فرمانده حضرت عالی در غزه رو دولت میدانستن، ولی آنچه که در سازمان ملل هست یک کلمه شاید بیباری باشه به عنوان عضو در واقع غیر عضو، ناظر غیر عضو باشه. وعده هایی داده میشه مبنی بر اینکه بعد از ترک مخاصمه ما میتونیم بریم به رسمیت شناختن دولت فلسطینی رو انجام بدیم، عضو رسمی کردنش رو انجام بدیم. کامرون هم اینها رو مطرح کرده. چقدر اینها رو داره محلی از اعراب میدونه؟
ببینید از اسلو به این طرف تمام اون کسانی که امروز این صحبت ها رو میکنن وظیفه تشکیل دو دولتی رو داشتن. در طول بیش از 30 سال گذشته چه اقدامی رو انجام دادن؟ این آب نبات چوبی هایی که امروز مطرح میشه دیگر بر مزاق فلسطینی ها شیرین نیست که بخواهیم با در باغ سبز نشان دادن ها و آب نبات چوبی ها اونها رو از مسیر خودشون منحرف کنیم. امروز نه مقاومت فلسطین موضوع دو دولتی رو پذیرفته و میپذیره و نه دولت تندرو نتانیاهو حاضر به تشکیل دو دولت هست. این نکته رو باید توجه کن.
و آینده رو چطور پیش بینی میکنید از هر دو طرف؟
نکته بعدی در ارتباط با حاکمیت غزه هست که در فرمانش شما الان فرمانش فرمودید که چگونه خواهد شد. حاکمیت غزه به دست کسانی است که در طول دهه های گذشته حداقل از سال 2005 به این 2015 به این طرف غزه رو اداره میکردن بر اساس معادلات در حقیقت سیاسی لیبرالی که دولت ملت باید انتخاب بکنن. امروز ملت غزه قطعا دولتی غیر از دولت حماس و دولت مقاومت رو قبول نخواهند کرد اگر ما حداقل این ترم های پذیرفته شده بین المللی رو در مورد این جغرافیا هم بپذیریم. این نکته اول. آینده این است که مردم غزه تصمیم خود رو گرفتند برای یا رسیدن به اهداف خودشون و یا به شهادت رسیدن. این از اون حرفایی است که در روابط بین الملل و در گفتگوی کارشناسانی که مثل ماها در دانشگاه ها درس خوندیم مثلا وجود خارجی ندارد. پس بنابراین آینده کاملا برای فلسطینی ها روشن است. آنچه که امروز دست برتر مقاومت فلسطین می تواند بر او تأکید بکند رسیدن به همه اون شروطی است که حداقل 3-4 شرطی که در طول ایام گذشته هم در حاشیه همین مذاکراتی که دیگران داشتن در مورد موضوعی که به اونها ربطی نداشت مذاکره میکردن مورد تأکید مقاومت قرار گرفته.
و اون نکته‌ای که عرض کردم که میز داشتن، بالا و پایین بودن این میز برای تحقق این 4 شرط، چه ابزارهایی رو میتونیم به عنوان ابزار کمکی در نظر بگیریم برای مقاومت؟
در هر حال باید با توجه و اگر میزی تشکیل بشود و مقاومت رضایت به تشکیل این میز بدهد قطعا افراد دور این میز رو هم خود مقاومت مشخص میکنه و بعید میدونم که در این رابطه اگر که به همین شکلی که داره پیش میره همین جهتگیری و همین شرایط موجود جلو بریم کسی در مقابل پیشنهادات مقاومت بتواند در حقیقت استنکاف بکنه و این شروط رو نپذیره. ممکنه که این شروط به قول جناب‌عالی یه مقدار کم و زیاد یا اولویت ها یه تفاوت هایی داشته باشه که قطعا بعد از اعلام از جانب طرف مقابل که اصرار به ادامه جنگ هم داره، یعنی رژیم صهیونیستی و حامیانش، اون زمان مشخص خواهد شد که چه شرایطی. فعلا ما هنوز به گام اول یعنی پذیرش شروط نرسیدیم که به گام دوم و یا اینکه افراد مذاکره کننده دور میز و اینها بخواد پردازه.
در برای عزم بر ادامه مخاصمه میخوایم با حضرت عالی صحبت بکنیم. از این طرف فرمودید و به نظر میرسه که و آنچه که اعلام میکنن به صورت رسمی میل به ترک یا کاهش یا توقف مخاصمه ندارند و میدانیم هم که به محض ترک مخاصمه دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد. از طرف دیگر با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن از طرف دیگر دولت‌های غربی دائم در حال انواع پیشنهادهای صلح هستند، انواع میانجیگری‌های به زعم خودشون هستند. ما بذاریم بر کدوم، یعنی حمل رو بر چه بذاریم، آن که میل به ترک تخاصم دارد یا اینکه خیر دلش میخواد که ادامه پیدا کنه؟
تخاصم در حال حاضر که من بهتره بگم ترک کشتار در حال حاضر به مفهوم همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید نابودی دولت نتانیاهو و شدتیابی در افول رژیم صهیونیستی است. بنابراین این یک واقعیتی است که امروز رژیم با او روبروست و حامیان آمریکایی. نکته دوم، همه این طرح‌ها، گفتگوها، فعالیت‌ها، رفتن به پایتخت‌ها و این فضا، اصل موضوع برای این کس که این کشتار به فراموشی سپرده میشه، این حاشیه هایی است که اصل موضوع رو بخواد زیر سوال ببره و افکار عمومی جهانی رو بخواد ببره به سمت موضوعی به نام صلح، به نام، خدمتتون عرض کنم که ترک مخاتمه، فراموشی این جنایاتی که داره در غزه صورت میگیره. بنابراین به نظر میاد که این هم یک طرحی است در کنار همه اون فریب‌ها و حیله‌هایی که در طول سالیان گذشته برای حمایت از رژیم صهیونیستی صورت گرفته. و بنابراین همونطور که خدمتتون هستم،
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم آقای دکتر صدرالحسینی، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون و به ویژه موشکافی‌هایی که تو زاویه مختلف بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. 6:59 هست و موضوعات مختلف رو تقریبا حضورتون بکنیم بعد از همصحبتی با میهمان ارجمند جناب دکتر صدرالحسینی که نقطه نظرات بسیار بسیار شیوا و گویا و روشنی رو در باب مسائل مختلف منطقه‌ای بیان کردن. بریم سراغ موضوعات مختلفی که توی حوزه‌های مختلف میتونه توی اجتماعمون، توی اثرگذاری راه و روش و کارکردمون تأثیر گذار باشه. اگر درباره مسائل مختلف صحبت میکنیم قاعدتا دو نگاه رو داریم، یک نگاه نگاه نظر هست و تئوری هست به اصطلاح، یک نگاه نگاه عملی هست و اجرایی هست. آنچه که در رویکردهای مختلف بیان میشه این هستش که باید این دو نگاه به هم نزدیک بشن تا تبدیل به یک رویه کاربردی بشن و این رویه کاربردی بتونه پیش برنده ما به سمت اهدافی باشه که منافع ملی درش مستتر هست یا منافع ملی درش محقق خواهد شد. بریم سراغ وعده‌ای که عرض کردم میتونه برای منافع ملی باشه. بریم سراغ وعده‌ای که در اسفند ماه داریم و هم صحبتی با میهمانان ارجمندمون در این حوزه.
نشانی ارادت.